آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز برنامه‌های شبکه جهانی ولایت، بلخص برنامه سراب وهابیت. یک هفته گذشت و چهارشنبه دیگری فرا رسید و توفیق پیدا کردیم تا با ارائه این برنامه زنده از این رسانه دینی در خدمت شما بزرگواران باشیم. افتخار میکنیم به همراهی شما و آرزو میکنیم نتیجه حدود 2 ساعت همراهی با این برنامه این باشه که در پایان برنامه رضایت خاطر شما فراهم شده باشه و آنچه در این برنامه میگوییم و میشنویم در محضر کارشناسان و مهمانان گرامی برنامه، چه اونها که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم یا عزیزانی که به صورت تلفنی با اونها در ارتباط خواهیم بود، باعث رضایت خاطر شما و دانشی بر اندوخته دانشی شما بیفزاید و انشالله منجر به شناخت و بصیرت بیشتری نسبت به آنچه در جامعه اسلامی اتفاق میفته فراهم کنه. اما دوستان عزیز، در خدمت میهمانان و کارشناسان محترم برنامه، عزیزانی که معمولا به صورت ثابت در خدمت اون بزرگواران هستیم، حضرت آیان حجاج اسلام عباسی و روسایی هستیم. خدمت جناب آقای عباسی عرض سلام دارم و خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله در هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین و برنامه‌مون انشاءالله مورد استفاده شما واقع بشه.
انشاءالله تعالی. ممنونیم از شما که دعوت برنامه رو پذیرفتید. همچنین خدمت جناب استاد روسایی هم عرض سلام دارم و خیلی ممنون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام دارم و امیدوارم با برنامه زیبای دیگری مهمان خانه هاشون باشیم.
انشاءالله. خب دوستان و بینندگان عزیز، اجازه بفرمایید که وارد مباحثمون بشیم و در آغاز برنامه سراب وهابیت امروز هم در محضر جناب استاد عباسی باشیم. اگر خاطر شریفتون باشه و برنامه های قبلی ما رو دیده باشید، پس از این که برنامه های متتابعی رو توحید از نگاه شبه فرقه وهابیت بررسی کردیم، دوستان پیشنهاد دادن و پیشنهاد بسیار به جایی بود که در خصوص توحید از نظر مکتب ناب اهل بیت عصمت و طهارت ما بیاناتی رو داشته باشیم از زبان یکی از اساتید، و بدین ترتیب اگر شبهه‌ای رو مطرح میکنیم در واقع پاسخ عملی اون رو هم در مقایسه توحیدی که از سوی اهل بیت عصمت و طهارت مطرح میشه در برنامه داشته باشیم. در برنامه امروز هم در خدمت جناب استاد عباسی هستیم در بیان توحید ناب اهل بیت عصمت و طهارت.
ممنون جناب آقای حیدری. این آقایونی که همه عالم رو دارن فریاد بر سر همه عالم میکشن که ما تنها موحدین این عالم هستیم و نسبت به مسلمان ها جسارت میکنن، همه فرقه های مسلمان ها، و میگن شما توحیدتون توحید ناب نیست و ما توحید ناب رو داریم. خب مشاهده میکنیم که خودشون بیشترین ضعف رو در توحید دارن. خب مباحث مختلف مطرح کردیم هم بنده هم جناب استاد روستایی، و ما افتخارمون این هست که پیرو مکتبی هستیم که ائمه اهل بیت علیهم السلام، بزرگان این مکتب، توحید ناب رو در اختیار ما قرار دادن که کلمه کلمه اون طبق قاعده هست، کلمه کلمه اون با محتوای صحیح و با مبنای صحیح خداشناسی هست، و اگر ما خدایمون توفیق رو بده که استفاده بکنیم از بیانات اهل بیت و شاگردی این مکتب رو داشته باشیم، انشاءالله به اون معارف ناب در توحید الهی دست پیدا خواهیم کرد. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در خطبه 182 نهج البلاغه عبارات بسیار زیبایی رو در رابطه با خداشناسی در ابتدای صحبتاشون بیان می‌فرمایند. در این خطبه آمده است: والحمد لله الكائن قبل ان يكون كرسي او عرش او سماء او ارض او جان او انس لا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل ولا ينظر بعين ولا يحد بعين. حضرت میفرمایند سپاس خدایی را که بوده و هست. از چه زمانی بوده و هست؟ پیش از آن که کرسی یا عرش و آسمان و زمین و جن و انس به وجود آمده باشه. نه وهم و درک میتونه اون رو متوجه بشه و نه فهم اندازه اون رو میداند، نه پرسنده‌ای او را از کار باز دارد. وقتی کسی در خانه خدا حاجتی میخواد، نکته‌ای رو مسئلت میکنه، این باعث نمیشه خدا از توجه به دیگر بندگانش باز بمونه. ولا یشغل او سائل ولا ینقص او نائل، نه عطا خواننده‌ای در خزانه خدا موجب کاهش میشه، باعث میشه که خدا اگر حاجت بنده ای رو داد از موجودی خزانه الهی کم بشه. ولا ینظر بعین، با چشم دیدن بیدیده بیناست، بدون اینکه چشم داشته باشه، چشم جسمانی داشته باشه میبیند. ولا یحد بعین، و نمیشه اون رو محدود کرد به مکان خاصی، بگیم خدا بر روی عرش این گونه نشسته است، خدا در آسمان این گونه است، خدا فلان وقت به آسمان دنیا می آید، برای او مکان رو و اون محدوده مکانی رو برای خدا نمیشه مشخص کرد. لا یوسف بالازواج ولا یخلق بعلاج ولا یدرک بالحواس ولا یغاس بالناس الذی کلم موسی تکلیما و اراه من آیاته عظیما بلا جوارح ولا ادوات ولا نطق ولا لهوات. حضرت میفرمایند او همتایی نداره، لا یوسف بالازواج، او همتایی نداره تا بخواد با اون همتا وصف بشه و بخواد همسری داشته باشه، خانواده‌ای داشته باشه. ولا یخلق بعلاج،
حواس ولا یخلق و بحلاز ولا یدرک و بلحواس، با حواس درک نمیشه، ولا یقاس و بناس، با مردم و مخلوقات نمیشه اون رو قیاس کرد و با قیاس متوجه شد ویژگی های خدا رو. الذی کلم موسی تکلیما، خدایی که با موسی سخن راند، نه اینکه خدا خود لب دارد و خدا خود سخن میگوید، بلکه خلق صوت کرد و با خلق صوت با موسی صحبت گفت. و اراه من آیاتهی عظیمن بلا جوارح، و آیه‌ها و نشانه‌های بزرگ خودش رو به اون نشون داد بدون اینکه جوارحی داشته باشه، بدون اینکه مثل خدای وهابی ها دست داشته باشه، بدون اینکه مثل خدای وهابی ها بعضی از ویژگی ها رو داشته باشه، جوانی باشه، شابون، امردون، بدون اینکه این ویژگی ها رو داشته باشه با موسی صحبت کرد و از آیات و نشانه‌های خودش به اون نشون داد. ولا ادواتن، با ابزاری این کارها رو نکرد. ولا نطقن، نطق کلام خود خدا، از زبان خود خدا این کلام خارج شده باشه نبود. ولا لهوات، با لب گشودن و بستن لب و بازو بسته کردن لبها این اصوات رو نیافرید و با این اصوات رو ایجاد نکرد تا بخواد با حضرت موسی صحبت کنه، بلکه همه اینها با خلق صوت بود و خدا قادر است بدون داشتن ادوات، بدون داشتن جواره، بدون داشتن لهوات با بندگانش صحبت بکنه، آیات و نشانه های خودش رو به بندگانش ارائه بده. عرض کردیم خدمت بینندگان خطبه 182 نهج البلاغه آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که حضرت توحید الهی رو به این شکل، به این زیبایی برای مسلمان ها تبیین فرمودن.
بله، ممنونم از شما جناب استاد عباسی، بهره‌مند شدیم. انشاءالله که همیشه با کلام اهل بیت عصمت و طهارت مشهور باشیم تا انشاءالله با تمسک به این قرآن های ناطق و توجهمون به قرآن صامت بتونیم در صراط مستقیم که هر روز از خداوند متعال میخواییم اهدنا الصراط المستقیم ره بپوییم انشاءالله تعالی. اما دوستان اجازه فرمایید که در خدمت جناب استاد روستایی باشیم. در خبرها آمده بود که یکی از بزرگان و اعاظم کشورمون و شیعیان در خصوص وهابیت از عنوان وهابیت پلید یاد کردن. ظاهراً این تعبیر با مسما و پرمستاق به مذاق عده‌ای از همین آقایون خوش نیامده و عکس العمل هایی رو نشان دادند. میخوایم در خدمت جناب روستایی باشیم و ایشون توضیحاتی رو در این خصوص بیان بفرمایند.
اسمم که بزرگان ما، نه فقط بزرگان شیعه بلکه علمای زیادی تا کنون این تعابیر رو به کار بردن، منتها این آقایون وهابی از اون جهت که بالاخره منطق که ندارن رو آوردن به مظلوم نمایی و در شبکه هاشون اومدن یکی از سخنرانی های این عالم بزرگوار رو که مربوط به سال 68ه این رو بیرون آوردن و با خیلی ناراحتی که چرا شما فرمودید وهابیت پلید و این دل اهل سنت ایران رو به درد میاره این حرف، و فوری هم مظلوم نمایی هم یارگیری.
بله،
یعنی هم این تاکتیک قدیمیشون که داشتن، هم میخوان مظلوم نمایی بکنن که بالاخره اشک تمساح بریزن و هم یارگیری بکنن که آقا بله تمام اهل سنت ایران نعوذ بالله وهابی هستن و چرا شما تعبیر پلید رو به کار بردی. خب در حالی که خب بفرمود شما هم این تعبیر واقعا با مسماس، ما هم میگیم وهابیت پلید، علمای شیعه و سنی همه میگن وهابیت پلید.
بله،
و چیزی نیست که جدید باشه، خیلی هم سابقه داره. منتها من میخوام به این کارشناس وهابی شبکه کلمه این رو بگم که شما یا نمیدونی یا خودت رو به تجاهل زدی به ندانستن که این نه تنها تعبیر وهابیت پلید، بلکه خیلی بالاتر از این رو از گذشته تا به کنون از زمان خود محمد ابن عبدالوهاب علمای شیعه و سنی به کار بردن خیلی بالاتر از وهابیت پلید. خب حالا یا شما نمیدونی مطالعه نداری، یا اینکه نه مطالعه داری میخوای مظلوم نمایی کنی و یارگیری بکنی. خب ما میدانیم، شیعه و سنی میدانند که جناب ابن عابدین از علمای بزرگ حنفی مذهب هستند و ایشون در زمان محمد ابن عبدالوهاب زندگی میکرده، معاصر محمد ابن عبدالوهابه. ایشون نه تنها تعبیر پلید به کار نمیبره، بلکه خیلی بالاتر از پلید میگه، تعبیر خوارج به کار میبره. خوارجی که پیامبر فرمودن کلاب و اهل نار، سگای جهنم هم. خوارجی که پیامبر فرمودن از دین اینها جدا شدن، همونطوری که تیر از کمان جدا میشه. خب پلید که نیست، بلکه خیلی بدتر از پلید هستش. من از اتاق فرمان خواهش میکنم مونیتور بنده رو نمایش بدن. بله ببینید، این تعبیر خوارج زمان رو ابن عابدین و دیگر علمای اهل سنت در مورد این آقایون وهابیون پلید به کار بردن. خب کتابی که در روی صفحه میبینید، رد المختار علی در المختار، مربوط هست به محمد امین الشهیر به ابن عابدین، و این کتاب هم دار و عالم الکتب در ریاض چاپ شده. جناب آقای حیدری، شما میتونی تو عربستان زندگی میکنی، میتونی مراجعه بکنی بری شهر ریاض و همین کتاب رو تهیه بکنی بخونی. ببینید در این کتاب، در کتاب الجهاد باب البغات، باب البغات یه عبارتی داره، مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا. میگه من میخوام در مورد تابعین محمد بن عبدالوهاب بگم که اینها خوارج زمان ما هستن. همین مطلب رو ایشون میاره در صفحه 413 میگه. ببینید بینندگان عزیز، کتاب الجهاد باب البغات، اینم عبارتش، مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا. خب ببینید در تعریف اینها این گونه سخن میگه، لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون. اعتقاد وهابیت اینه که فقط خودشون مسلمانن، و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، و هر کسی که مخالفت بکند با اعتقادات آنها مشرک است. و استباحوا بذلک، و با این تصوری که دارن که مخالفین ما مشرک هستن، جایز می شمرند قتل اهل سنه، کشتن اهل سنت رو و کشتن علمای اهل سنت رو. و بعد در ادامه ابن عابدین میگه، تا اینکه حتی کسر الله تعالی، تا اینکه خداوند شکست شوکتهم، شوکت و اون عظمت اونها رو، و خرب بلادهم، و اون شهرهاشون رو خراب کرد، و ظفر بهم اساکر المسلمین، و لشکریان و مسلمان ها رو بر اینها پیروزی داد. خب این تعبیر جناب ابن عابدین. اما کتاب بعدی که همین مطلب رو به کار میبره و همین مطلب رو تعبیر میکنه در مورد وهابیت، حاشیه علامه ساوی بر تفسیر جلالین هست. خب تفسیر جلالین رو که تفسیری است که دو تن از بزرگان اهل سنت نوشتن، علامه ساوی شافعی مذهب میاد همین رو علامه ساوی میاد همین رو مطرح میکنه، و عذر میخوام تعبیرم شافعی بود، علامه ساوی مالکی مذهب همین مطلب رو میاد در حاشیه بر تفسیر جلالین ذکر میکنه. ببینید چاپ دار و احیاء تراث العربی، ایشون در این کتاب صفحه 78 عبارتی داره، عبارت رو ببینید، آیه ای رو میاره، این قسمتی که رنگی شده، میگه قیل هذه الآیه نزلت فی الخوارج، گفته شده این آیه در مورد خوارج نازل شده. الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة، خوارج کسانی هستن که معنای آیات قرآن و احادیث رو تحریف میکنن، و یستحلون بذلك دماء المسلمين و اموالهم، و با این برداشت تحریف‌آمیز خودشون ریختن خون مسلمان‌ها رو و تصرف در اموالشون رو جایز میدونن. تا اینکه میرسه به اینجا، لما هو المشاهد الان فی نظائرهم، میگه الان هم در زمان من علامه ساوی نظیر اینها دیده میشود، نظیر خوارج. و هم فرقتون به ارض حجاز، فرقه هستن در سرزمین حجاز، یقال لهم الوهابیه. الوهابیه، جناب آقای حیدری دقت بکن، میگه نظیر خوارجن و بهشون میگن وهابیت. یحسبون انهم علی شیء، این وهابیا گمان میکنن که عقیدهشون درسته. الا انهم هم الکاذبون، بدانید که وهابیا دروغ میگن. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان برشون غلبه کرده. فانساهم ذکر الله، شیطان کاری کرده که اینها ذکر خدا رو فراموش کنن. اولئک حزب الشیطان، این وهابیا دار دسته شیطانن. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بدونید که دار دسته شیطان زیانکارن. نسأل الله الکریم ان یقطع دابرهم، علامه صحابی دعا میکنه میگه از خدای کریم میخواییم که ریشهشون کنده بشه. خب این هم تعبیر دیگری که در مورد وهابی ها به کار رفته. البته جالبه که بینندگان عزیز ما بدونن که بیش از اینها هم به کار رفته، یعنی حتی فراتر از خوارج. و عده‌ای از علمای اهل سنت فتوا به کفر وهابی ها دادن. این رو جناب احمد زینی دهلان در کتاب خلاصة الکلام فی بیان امراء البلد الحرام در جلد دوم این عبارت رو میگه که این صفحه اول کتاب هست با انتشاراتی که این کتاب رو چاپ کرده. ببینید در صفحه هفتم این کتاب جلد دو صفحه هفت عبارتی داره که میپردازه به آقایون وهابی. میگه مولانا شریف مسعود اومد به علما گفت که بیایید با اینها مناظره کنید، علمای حرمین رو گفت که بیایید با اینا مناظره کنه. فناوروهم، مناظره کردن. فوجدوهم ضحکه و مسخره، علما دیدن اینها بسیار اصلا اهل مناظره نه تنها نیستن بلکه حرفای بسیار خنده‌داری میزنن و مضحکی مستنفره فرت من قصفره. و حالا این تعبیر رو من ترجمه نمی کنم که اینها فرار میکنن خلاصه. و بعد میگه که و نظروا الی عقایدهم، میگه علما دقت کردن در عقاید این آقایون وهابی. فاذا هی مشتملتون علی کثیر من المکفرات، دیدن که بسیاری از کفریات در عقاید اینها وجود داره. و بعد میگه فبعد ان اقاموا علیهم البرهان، بعد از اینکه علما برهان و دلیل آوردن علیه اینها، شریف مسعود قاضی که شریف مسعود که قاضی شهر بود یعنی حاکم شهر بود، دستور داد که ان یک توبه حجتون به کفره، این که نوشته بشود حجتی و چیزی در مورد کفر اینها که کفرشون ظاهر است. لیعلم به الاول و الاخر، به خاطر اینکه تمام علما از اول و آخر تمام مردم همه بفهمن که اینها کافرن. و بعد هم در چند سطر پایین تر میاد میگه که فلما اختبرهم علما مکه، زمانی که علمای مکه اینها رو آزمایش کردن و دیدن که اینها لا یتدینون الا بدین زنادقه، لا یتدینون الا بدین زنادقه، وقتی دیدن که اینها جز دین انسانهای زندیق و کافر رو ندارند، اینها ابا کردن که اینها رو در بیت الله الحرام راه بدن و اجازه حج به اینا بدن. بعد ان ثبت عند العلماء انهم کفار، بعد از اینکه علما فهمیدن که اینها کافر هستن. خب ببینید این تعبیر باز خیلی بدتر از تعبیر، بالاتر از تعبیر خوارجه و بالاتر از تعبیر پلیده. شما از پلید ناراحتی، ناراحتی که بهت گفتن پلید، خب پلیدی که بهت میگن پلید، اگر وهابی پلیدی نباشی که اینجوری بهت نمیگن. یا عبارت دیگر، نامه استاد محمد ابن عبدالوهاب به عبدالوهاب، به محمد ابن عبدالوهاب. باز هم همین رو جناب احمد زینی دهلان مفتی مکه، مفتی شافعی مکه، همین رو در کتاب خلاصة الکلام فی بیان امراء البلد الحرام اونجا ذکر میکنه در همون جلد دوم. خب در صفحه 49 در این بالای صفحه، شماره صفحه رو دقت بکنید بینندگان عزیز، شماره صفحه اینجا ذکر شده. اینجا ایشون عبارتی داره میگه و ممن رد علی محمد ابن عبدالوهاب احد و اشیاخهی و هو شیخ محمد ابن سلیمان الکردی، میگه این عالم شافعی یعنی شیخ محمد ابن سلیمان کردی شافعی که در سال 1194 هم فوت کرده، ایشون یکی از کسانی بود که ردیه نوشت بر محمد ابن عبدالوهاب و نامه نوشت بر محمد ابن عبدالوهاب. و بعد میاد بخشی از نامه رو نقل میکنه و من جمله ما قال او فی رسالت التي رد بها علیه، میگه بخشی از نامه این بود: ابن عبدالوهاب، ای پسر عبدالوهاب، سلام علی من اتبع الهدى، سلام بر کسی که هدایت پذیر باشه. میگه من تو رو نصیحتت میکنم و تو رو به خدای تعالی رو در نظرتون میارم که دست از مردم برداری. و در ادامه در صفحه بعد که صفحه 50 باشه میاد چند تا نکته رو بهش میگه و میاد میگه ولا سبیل لک الا تکفیر سواد الاعظم من المسلمین. میگه بابا تو رو چه به کافر دانستن مسلمانان، چرا بیشتر مسلمان ها رو کافر میدونی؟ و انت شاذ عن سواد الاعظم، اصلا تو کوچیکتر از اون حرفایی که بخوای مسلمان ها رو تکفیر بکنی. و نسبت الکفر الی من شذ عن سواد الاعظم اقرب. میگه اگه کسی بخواد نسبت کفر به کسی بده، باید به تو نسبت بدن که خیلی کوچولوتر از این حرفایی، خیلی کوچیکتری. چون تو تبع لانه اتبع غیر سبیل المؤمن، چون تو تبعیت کردی راه غیر مؤمنین رو و راه مؤمنین رو تبعیت نکردی. و میاد در ادامه باز عباراتی ذکر میکنه، میگه بعضی ها اومدن از علمای حنبلی ردیه بر اون نوشتن برای این که آشکار بکنن و روشن بکنن که انها کاذبون، این آدم دروغگویه و مطلب بسن فی انتصابهی لمذهب الامام احمد، آدم دروغگویه و خودش رو به حنبلی ها چسبونده. یعنی حتی علمای حنبلی اومدن ردیه برش داشتن که کذب و دروغ این آقا رو ثابت بکنن، که من جمله از اون علما برادر محمد ابن عبدالبها هست. خب بنابراین همونطوری که بینندگان عزیز ملاحظه فرمودین، این تعبیر که جناب آقای حیدری از دستش ناراحت شده، از این تعبیر آقای عبدالله حیدری غضبناک شده و میخواد مظلوم نمایی بکنه، بیش از این در کتب علمای اهل سنت وجود داره و چیزی نیست که مطلب جدیدی باشه. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ممنونم از شما جناب استاد روستایی. پیش از این که خدمت جناب عباسی باشیم، من میخوام برای این که قدری لبخند بر لبان بینندگان عزیزمون، محبین اهل بیت، عزیزان شیعه و سنی بنشینه، داشتم این واژه رو در اینترنت سرچ میکردم که فتاوای عجیب و غریب وهابیت. یکی از اخباری که جالب هست شاید برای بعضی از بینندگان، چون شنیدم که در انعکاس و بازخوردی که دوستان گرفته بودن جالب بود، بعضی از فتاوایی که نقل میشد، یک مرکز فرهنگ عربی در بیروت اخیراً کتابی رو منتشر کرده جناب عباسی که به عجیبترین و خنده‌دارترین فتواهای وهابیت اختصاص داره. نویسنده این کتاب آقای احمد عرفج، اگر درست خونده باشم، از کشور عربستان سعودیه. وی پیشبینی کرده که کتابش یکی از پرفروشترین کتاب‌های سال در نمایشگاه‌های مختلف جهان عرب بشه. سه سطر مونده از این خبری که میخوام بخونم، حوصله کنن دوستان. در مقدمه کتاب خودش برای نمونه به چند فتوای بسیار مسخره که توسط سرشناس‌ترین چهره‌های وهابیت صادر شده اشاره کرده. از جمله این فتواها عبارتند از: یک، حرام بودن پوشیدن کفش پاشنه بلند، حرام بودن، دقت کنید. دو، خوردن غذا با قاشق. سه، داشتن راننده یا خدمتکار در منزل. چهار، دستکان دادن به بازیکنان فوتبال. پنج، نوشتن مقاله در مطبوعات. شش، انداختن عبا روی کتف. هفت، پوشیدن دامن توسط زنان. این حالا قسمتی از چی بگم، چه تعبیر به کار ببرم، از در واقع فتاوای مضحکی هستش که هر از چنگاهی هم، حالا اینها قسمت مضحکش هست که این باعث میشه آبروی اسلام و مسلمین بره در جامعه انسانی و پیشرفته امروز. واقعا رسانه‌ای شدن این اخبار، این فتاوا، دقت کنید، ما مثلا یه کسی تو جامعه همون آقای عباسی یه مقدار مثلا حالا پوششش بد باشه، میگن مثلا فلانی انگار پشت کوه اومده، انگار مثلا فرهنگ ندیده، شهر ندیده. آخه این فتاوا، حالا من عرض میکنم این قسمتی از اون فتاواست. بگذاریم. خب اونها اتهام کفر بزنن به این و اون، هی ببندن به این و اون که آقا اعتقادات شما مشکل داره. بابا اعتقادات دیگران، اعتقادات شیعه مشکل داره، اعتقادات اهل سنت مشکل داره، شما که حتی فتاوای عادیتونم مشکل داره، خدا به داده ما برسه. خب من اینو مقدمه قرار دادم. آقایون ادعا کردن که آقای محمد ابن عبدالوهاب اصلا کسی رو تکفیر نمی کرده. این ادعا رو آقای عباسی دوست دارم شما بررسی کنید. حالا ما چهار تا فتوا ازشون نقل کردیم، شما بفرمایید که آیا واقعا محمد ابن عبدالوهاب اینجور آدمی بوده یا نبوده.
بله جناب ایدر، قبل از این که من این مطلب رو و این سوال رو خدمتتون عرض کنم، میخواستم یه تکمیلی در رابطه با بحثی که جناب روستایی در رابطه با
وهابیت پلید داشتن خدمت بینندگانمون عرض بکنم. این نکته خیلی جالبی رو جناب مولانا محمد حسن جان سرهندی مجددی در کتابشون دارن، در همون مقدمه کتاب دارن، میخوام بگم که این پلید بودن یک امر قطعی است از بین از نظرات علمای اهل سنت. اگر تصویر کتاب رو دوستان لطف بکنن، کتاب گفتمان در نقد و خاصیت مکتب توحید فارسیه، کتاب از ایران به چاپ رسیده، مولانا محمد حسن جان سرهندی مجددی، مولوی عبدالخلیل سبدانی فر. چون در داخل مقدمه این که خود مولوی حسن جان سرهندی مجددی داره آوردن که حالا اینجا به تو واقعا یه درشی از فتاوای فقهی اینا نمیده، من نمیخواستم که به این شما دوست فتاوای فقهی جالبترش اینجا هست، اما درباره مسائل فقهی وهابیت در کتاب هدایت القلوب صفحه 27 بیان شده است. هر کس جماع کرد و روزه نشد نماز و روز جایز است. حالا این که فتاوای فقهی در ادامه جالبه، در شماره 45 ماهنامه اهل حدیث که حالا در هندوستان به معنی همین وهابیت قلمداد میکنم و وهابیت هست، نیز آمده است نکاح جده با نوه پسری جایز است، چرا که حرمت به نسل ثابت نیست. یعنی یه مادر بزرگ با نوه پسری خودش میتونه ازدواج بکنه، اشکالی هم نداره، به خاطر اینکه حرمتش به نسل ثابت نیست. ایشون چند تا جمله میاره، از جمله این که آیا در تألیفات آنها، یعنی اصحاب پیامبر، درباره ساعت مقدس حضرت رسول اکرم، در تألیفات وهابیت درباره ساعت مقدس رسول حضرت رسول اکرم اصای ادب نشده است؟ و سرانجام آیا بوی نفاق و تزویر در این اعتقادات به مشام نمیرسد؟ اون پلید بودن در این بوی نفاق و تزویری است که ایشون تصریح داره. یا در صفحه بعد یک عبارت زیبایی داره، میگه با دقت در این آیات، آیاتی رو میاره در رابطه با شیاطین که شیاطین هر وقت به مؤمنین میرسن میگن ما با شما این، هر وقت به اصطلاح دور میشن از مؤمنین و میرن سراغ در جمع خودشون میگن آقا ما اینا رو فقط فریب دادیم. میگه با دقت در این آیات پی میبریم، وهابی‌های حنفی نما هنگامی که با احناف ملاقات میکنن میگوین ما حنفی هستیم، اما نزد وهابی ها میگویند ما فقط برای فریفتن آنان گفتیم از مذهب حنفی پیروی میکنیم. این در حالی است که فریبکاری در فرهنگ اسلامی یکی از اوصاف شیاطین به شما میرود. خب این همون پلید بودنه، یعنی اینها بیان برای فریب دادن از برخی از واژه ها استفاده بکنن، همین آقایون بیان مذهبشون رو روشن بکنن، صریح بگن آقا شمایی که توی شبکه ها آقای عبدالله دری، شما حنفی هستی، حنبلی هستی، مالکی هستی، شافعی هستی، بیا مذهبتو مشخص کن برای مردم بدونن شما واقعا از چه مذهبی تبعیت میکنی، و بعد ثابت کن که ملتزم به تبعیت از این مذاهب هستی، فقط اسم نمیبری، وهابی حنفی نمای پلید نیستی، واقعا حنفی هستی، این رو بیاری ثابت بکنی. حالا این یه نکته فقط من میخواستم به این اشاره بکنم. البته در این کتاب تضاد عقاید حنفیت با وهابیت هم اون صفحه آخر کتاب که از جناب مولوی مقیمی هست از علمای شهرستان خوابستان سیستان و بلوچستان یه عبارت جالبی رو به کار برده که باز این هم عبارت اخرای همین پلید بودن هست. میگه خطر وهابیت را خطر خردی نباید دانست، بلکه مثل گرگی است که پوست میش بر خود کشیده و داخل رمه می شود. خب این از اون خباثت و از اون پلیدی ناشی میشه که میگه مثل یک گرگی است که پوست میش بر خود کشیده و داخل رمه می شود. اون آخر هم میگه سخن آخر این که علت این که انگلیس وهابی ها را بر مرکز اسلام مسلط کرد برای این که عقاید شوم وهابیت تا اکناف عالم مردمان ساده لوح را به دام تزویر خود بیاندازد. من خود مبارزه با وهابیت و معاویه پرستی را جز وظایف دینی خود میدانم. این رو مولوی مقیمی از علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان شهرستان خاف این مطلب رو اومدن بیان کردن. این رو من مختصر اشاره کردم، عذر میخوام اگر طولانی شد به خاطر اینکه ارتباط وسیعی با این بحث باشه. اما در رابطه با اینکه آقایون یادشون افتاده که باید از امام خودشون دفاع بکنن، به هر حال اون ذات خودشون رو نشون دادن. تا حالا اگر میگفتن آقا ما اهل سنتیم و سعی میکردن خودشون رو متصل به اهل سنت بکنن و خودشون رو کنار اهل سنت بذارن، الان دیگه برکت برنامه هایی که بوده برزد ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب، اون خباثت اونها رو بیان کردیم، مقابلشون رو با توحید بیان کردیم، دروغ ها رو بیان کردیم، افتادن به دفاع از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب. خب البته معمولا هم بدون سند دیگه، فقط بیان میکنن که آقا نه ابن تیمیه تجسیم قائل نیست، تشبیه قائل نیست، بحثای این چنینی. چیزی که اومدن بیان کردن و خیلی جالب بود، چون ما محمد ابن عبدالوهاب رو امام و تکفیر میدانیم، محمد ابن عبدالوهاب امام و تکفیره، یعنی به جای امام و توحید امام و تکفیره، کسیه که علاوه بر این که در رأس وهابیت پلید قرار گرفته، امام و تکفیر هم هستش. یعنی یک وقتی کتبش رو نگاه میکنیم، آثارش رو نگاه میکنیم، حتی آثار قابل توجهی نداره، مانن بالاخره جمع و جور کرده. حالا همینا که قبول دارن اینها به عنوان مجموع مؤلفاتش، رسائل شخصیش، کتب دیگه که آوردن بله. چون از نظر علمی سواد آنچنانی نداشته
بله.
کتب علمی قوی نداره، همین اومده آیات و روایات و لابلاش هم بعضا فحاشی کرده، بعضا اومده نسبت کفر داده، که اینو ما مفصل آینده اثبات خواهیم کرد. یعنی نکاتی که نسبت به مذاهب دیگه، نسبت به افراد دیگه اومده با جسارت صحبت کرده، با توهین صحبت کرده. و من یه مطالعه که میکردم حتی به ذهنم اومدش که برای آینده بیایم از کتب ایشون در بیاریم چند بار ایشون از لفظ کفر و کافر استفاده کرده.
بله،
یعنی تو هر صفحه‌ای تقریبا ما میتونیم به سری از کتاب‌هاش که مرتبط با موضوع هستش پیدا بکنیم یه بار، دو بار، سه بار حرف کلمه کفر، کلمه کافر استفاده کرده. بعد وقت اینا میان تو صحبتشون شروع کردن برنامه گذاشتن یه ساعت و دو ساعت و سه ساعت پشت سر هم برنامه که آقا نه، امام محمد بن عبدالوهاب کسی رو تکفیر نکرده، نهایت مطلبی که گفته، گفته آقا این کار کفر است، تکفیر معین انجام نداده، نگفته آقا شما کافری، شما این کار انجام میدی کافری، بلکه من گفته آقا ذاتن این کار کار خوبی نیست و کفر به حساب میاد. حالا من دو سه مورد رو توی فرصت مختصری که دارم، دو سه مورد رو از صحبتاش بیان میکنم، حواله برای بیننده های ما. جلسات آینده ما مفصل به کلمات تکفیری محمد بن عبدالوهاب که امام التکفیر هست میایم رسیدگی میکنیم، بحث میکنیم. و اگر اینها برنامه دیگه ای بذارن در رابطه با امام، دفاع از محمد بن عبدالوهاب به عنوان اینکه آقا تکفیری نبوده، اون وقت ما تکفیر دانه دانه اشخاصی که تکفیر کرده
نه.
اگر اینجا میایم گروه رو میگیم، جریان هایی رو که تکفیر کرده میگیم، اگر اینها یه برنامه دیگه درش بیان دفاع بکنن بگن آقا تکفیر نکرده و نپذیرن تکفیری بودن محمد بن عبدالوهاب رو، اون وقت ما ورود پیدا میکنیم اشخاصی که تو کتابهاش به صورت شخص گفته تو کافری،
مشخصاً
شخص رو ثابت کرده، تلاش کرده ثابت بکنه و خطاب کرده به عنوان کافر، به عنوان مشرک، اون وقت اونو میایم خدمت بینندگان بیان میکنیم. و اون وقته که آبروی اون کسی که منافقه و آبروی اون کسی که نمیخواد حق رو بپذیره لجوج عنوت هست، آبروی اون خواهد رفت. خب پس میتونن آقایون برن از الان شروع بکنن یه مقداری کار کردن، مطالعه کردن. یعنی بعضا حرفایی که میزنن اونقدر سطح پایینه، اونقدر سبکه، آدم این احساس بهش دست میده اینا واقعا ندیدن، به خودشون رو میزنن به اون را. بالاخره اگر کسی مطالعه کرده باشه، محمد بن عبدالوهاب
اصلی ترین ابزارش حربش در مقابل مسلمان ابزار تکفیر بوده، مناطق مختلف رو، مردم مختلف رو. اصلا یه عبارت خیلی بدی به کار میبرن نسبت به مردم که آقا بله زمان ما همه مردم این مدلی، همه مردم سراغ به اصطلاح شرک و بت پرستی و این اتفاقات بودن. خب من این رو اگر تصویر مونیتور من رو داشته باشن دوستان، عبارتی میاره در رابطه با اعتقاداتی که در رابطه با صالحین وجود داره، میگه وان الذی علیه غالب الناس من الاعتقادات فی الصالحین و فی غیرهم هو الشرک. یعنی این اعتقادات شرکامیز وجود داره، چون نامه‌ای هست که میاد مینویسه من محمد بن عبدالوهاب الی من یصل الیه هذا الکتاب من المسلمین، به مسلمون ها این پیام رو میرسونه و بعد هم میگه به ان الذی علیه غالب الناس من الاعتقادات فی الصالحین و فی غیرهم هو الشرک. میگه عمده اعتقاداتی که مردم نسبت به صالحین دارن در حال حاضر در دوران خود محمد عبدالوهاب، عمده اعتقاداتی که این مردم دارن اعتقادات شرکالوده. یعنی اینا اعتقادات سالم در بین مردم خیلی کم پیدا میشه. یعنی منی که الان اومدم، من محمد عبدالوهاب در این دوران، در دوران زندگی میکنم که عمده مردم رفتن سراغ شرک در اعتقاداتشون نسبت به صالحین و به اولیا، که این در مجموع مؤلفات محمد عبدالوهاب جلد 1 صفحه 196 آمده بود، خدمت بینندگان تقدیم کردیم. در جای دیگه آورده بحث توحید الوهیت و توحید الهیه رو اومده مطرح کرده، بعد میگه فمن استغاث بغیره فقط کفر، اگر کسی استغاثه بکنه به غیر خدا فقط کفر، و من ذبح لغیره فقط، کسی که ذبح بکنه برای غیر خدا فقط کفر، کسی که نذر بکنه برای غیر خدا فقط کفر. خب اینا گروهایی است، نمیگه این کار کفر است، میگه هر کسی کار انجام داد کافر شده. در بعضی از عباراتش خیلی سریع که آقا باید کشته بشه. بله. حتی توبه هم داده نمیشه و واجب است که کشته بشه.
حالا ببخشید من میان کلامتون میام، همین الان داشتم این رو میدم، چون بحث کشتن رو مطرح کردید. ببینید حرمت جان و در واقع اون تنها سرمایه یک فرد، جناب استاد دوست داریم اون جانشه دیگه، درسته؟ یعنی اینقدر حرمت داره. خیلی جالب بود یکی از مفتیان وهابی گفته که همکاران بی نماز خود را بکشید، مجوز صادر کرده همکاری که آقا من یه سوال دارم، مگر در روایاتی که از پیامبر اکرم رسیده میگه آقا کسی رو نمیتونی متهم به بی نمازی بکنی، چه بسا در فاصله ای که شما چند دقیقه که ندیدی رفت پشت ستون نمازشو خوند و اومد. و ایشون تو محیط اداری مگه چند ساعت افراد با هم دیگه هستن؟ معمولا اینجوریه، صبح میرن سر کار، ظهرم برمیگردن. شما کدوم وعده نمازی رو میگی؟ نماز ظهر است؟ اصلا شاید ایشون عذر شرعی داره، اون لحظه نماز نخونده. بلافاصله فتوا دادن همکاران بی نماز خود را بکشید. چه جای این رسد که به کفر و اینها برسه؟ اینها توی این جور مسائل. ببخشید من خواستم در واقع محلش بود یه نکته ای رو عرض کرده باشم.
خواهش میکنم. یا مورد دیگری رو ما داریم در رابطه با به صورت خاص، به صورت ویژه اومده گروهی رو و طایفه‌ای رو و مذهبی رو اتهام کفر و خروج از اسلام زده. اگر تصویر رو داشته باشین در رساله رد علی الرافضه که کتاب مختصری است، صفحه 42 این کتاب، که این کتاب رو بینندگان عزیز می‌بینن، متابع الریاض دار و نشرش هست و مؤلف هم محمد ابن عبدالوهاب، نسبت به امامی میگه فهاؤلاء الامامیه، نمیگه فلان عقیده کفره، نمیگه فلان عقیده شرکالوده، میگه فهاؤلاء الامامیه خارجون عن السنه. این امامیه یعنی گروه امامیه، مذهب امامیه اصلاح اشعریه، اینها خارجون عن السنه بل عن المله، بلکه از اصل نه تنها از سنت و اهل سنت خارج هستن، بلکه از دین خارجن. بل عن المله واقعون و زنا، ورود پیدا کردن در زنا و اهل زنا هستن، و ما اکثر ما فتا و علا انفسهم ابواب الزنا فی القبول و الدبور، میگه اینها اومدن انواع اقسام مدل ها ابواب زنا رو برای خودشون باز کردن. و بعد میگه فما حقهم بان یکون اولاد الزنا، پس سزاوار اینها هستش که بگیم اینها اولاد زنا هستن. کل امامیه بعدم میگه همانن لا و ایاکم معاشران اخوان من اتباع خطوات شیاطین. خب ببینید یه همچین تعبیری به کار بردن، چه این تعبیر ابتدایی که اصل موضوع بحث ما هستش که اینها خارجون عن سنت بل عن المله، یعنی یک گروه مسلمان قبله رو قبول دارن، خدا رو قبول دارن، پیامبر رو قبول دارن، قرآن رو قبول دارن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، همه اینها رو قبول دارن. میگه اینها نه تنها از سنت خارج هستن، از مثلا گروه اهل سنت، بلکه از ملت و بلکه از دین خارج هستن و اینها هیچ کدوم از شرایط ویژه این چنین رو ندارن. و بعد هم میگه اینها اولاد به اصطلاح خود مسیر زنا رو به انواع مختلف بر خودشون باز کردن، که حالا این هم دیگه تهمت هست و امثال این تهمت ها بینندگان عزیز اگر مطالعه‌ای در این باب داشته باشن بسیار بددهانی میکنه در کتبش محمد ابن عبدالوهاب، بسیار از الفاظ رکیک استفاده میکنه، بسیار اهل تهمت هست. ما به این زودی آیون خودشون فتح باب کردن، ما به این زودی نمیخواستیم این سراغ محمد عبدالوهاب، بخاطر اینکه کسی نیست، ارزشی نداره، ما میخواستیم سراغ بحث در ابن تیمیه رو ادامه بدیم و الحمدلله ابن تیمیه اونقدر حرفهای خلاف قرآن و خلاف روایات داشتن که باید ما اون رو ادامه میدادیم. اونتا دیگه آقایون لطف کردن، اومدن ورود پیدا کردن در دفاع از محمد عبدالوهاب و کاری کردن که خلاصه ما هم ناچار بشیم نوک پیکان رو به سمت محمد عبدالوهاب ببریم و از افتضاحات محمد ابن عبدالوهاب و سرگروه وهابیت پلید ناچار شد برخی از نکات رو و برخی از ویژگی ها رو ذکر بکنیم. خب این مطلبی بود که محمد عبدالوهاب تهمتی، هم تهمت و هم اتهام به کفر. اگر این کفر تکفیر معین نیست پس شما به چی میگی تکفیر معین؟ خب روشن بکنید، میگین آقا نه اصلا تکفیر معین این نیست، اینجوریه، برامون مشخص بکنید. جواب این نکات رو باید بدم و روشن بکنن برای بینندگان، اگر برای بینندگانشون احترام قائل هستن. چون یه بنده خدای زنگ زده بود بیننده با چه سختی اومد نکته ای رو ثابت کرد، چون اینا گفتن آقا حرف خلاف قرآن اگه دارین بیارین از محمد عبدالوهاب، اومد از کتاب توحید شرط خلاف قرآن گفت بیار، گفت بله جلوی من باز هستش، رفت اونجا مطلب رو رفت یه خود بالاتر، گفتش که ببینید اونی که گفتین اینجا نیست. بعد هم قطع کردن تماس رو بیننده رو و گفتن که خیلی کار بدی کردی، شما قطع کردی تو این شرایط، نباید قطع میکردی، در حالی که دقیقاً خودشون دو صفحه همونجا مطلب بود و اون نکته بود، برای اینکه این مطلب رو نشون ندن اومد مطلب رو برد دو صفحه بالاتر، هی صفحه رو جابجا کردش، بعد هم گفتن که خب دیگه شما قطع کردی و خیلی بده که قطع کردی. حالا دیگه الان که به اصطلاح کسی قطع نمی‌کنه، ما داریم حرف رو می‌زنیم، ادله رو هم آوردیم، مطلب رو هم عینش رو از روی نرم افزار خودتون نشون دادیم، بیاین این مطلب رو برام ثابت بکنین این حرفاش خلاف قرآن هست یا نه، و این تکفیر معین هست یا نیست. اگه تکفیر معینه که خوب.
بله ممنونم از شما جناب استاد عباسی. من واقعیتش وقتی اون بحث زنا رو شما مطرح کردید به خودم جرأت دادم باز هم یکی از مجموعه فتاوا رو باز بکنم. خدا میدونه بیننده های عزیز انقدر این فتوا سخیف، انقدر کثیف، انقدر پلید که فکر نمی کنم هیچ کدوم از گروه هایی که در حتی کشورهایی که ما از اونها به عنوان بلاد کفر از اونها یاد می کنیم که در اونها سکس کاملا آزاد هست چنین اعتقاداتی رو داشته باشن. ببینید یعنی دیگه من نمیدونم چجور توصیف بکنم این فتوایی که این آقایون صادر کردند، کثیف‌ترین فتاوا رو در مورد زنا دارن اینها. یعنی دیگه من نمیدونم چی به ذهن شما خطور میکنه، هر چیزی که شما فکر میکنید که اون غلط هست، اون فتوا رو اون آقایون دارند و اون وقت دیگران رو متهم به زنا و این حرفا میکنن. زنای مسلم با نزدیکان با خیشان رو خودشون دارن، اما مثلا دیگران رو به همچین چیزی متهم میکنن. واقعا ابا دارم، یعنی فکر میکنم ساحت بینندگان عزیز ما، اصلا لسان بنده متحرتر از اون هستش که بخوایم یه همچین چیزی رو ما اینجا بیان کنیم و واقعا براعت میجویم از اینکه حتی این رو مطرح بکنم. ولی شاید براتون جالب باشه برید همین واژه رو سرچ بکنید، ترویج زنا با مجوزهای شرعی و غیر شرعی، ببینید چه چیزهایی از علمای وهابیت صادر نمیشه که واقعا کفار هم به این قائل نیستن. بگذاریم سری بزنیم به طاق فرمان. در ادامه برنامه سراب وهابیت در خدمت شما هست.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسی بر حق احمدی. مماسبازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، یقین حق و یقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خب دوستان عزیز بیننده، در ادامه برنامه سراب وهابیت از استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه نگاه مهربانتون رو از ما دریغ نکنید و انشاءالله آنچه در اینجا میگوییم و میشنوید و انشاءالله شما هم به جمع گویندگان این برنامه میپیوندید در تماس‌های تلفنیتون که انشاءالله بعد از صحبت‌های روستایی هست مفید واقع بشه. جناب روستایی مطلب دیگری رو آماده کردن که انشاءالله بهره‌مند میشیم. بعد از اون پخش کلیپی رو داریم در خصوص تخریب قبور و آثار باستانی جهان اسلام، که به همین مناسبت و پس از اون انشاءالله تماس‌های تلفنی شما رو خواهیم داشت، یعنی چیزی حدود یک ربع آینده این آمادگی رو داشته باشن عزیزانی که قصد تماس تلفنی دارن. خب همکارم در اتاق فرمان هم لطف کردن و شماره تماس‌ها رو هم اعلام کردن. در خدمت جناب آقای روستایی هستیم.
پس کنم جناب آقای عباسی فرمودن که ما نمیخواستیم از ابن تیمیه دست برداریم و خب خود اینا خواستن. من پیش خودم فکر کردم حیفم اومد از ابن تیمیه دست بردارم و گفتم خب آقای عباسی این رو فرمودن، این شبکه‌های وهابی نفس راحتی میکشن، میگن آخیش ابن تیمیه رو ولش کردن، ما ول نمیکنیم و حالا برای ابن تیمیه داریم، علی رغم اینکه محمد بن عبدالوهاب و وهابی پلید هم میپردازیم. در یکی از شاهکارهای دیگری که این آقای ابن تیمیه داره، میاد برای خدا سه تا دست فرض میکنه. خدا سه تا دست داره، خیلی جالبه. در کتاب مجموع الفتاواش این مطلب رو میاد ذکر میکنه و جای دیگه هم میاد یه چیز دیگه میگه که مالا هر دو رو من اشاره خواهم کرد. اجازه بفرمایید از اتاق فرمان خواهش میکنم مانیتور بنده رو نمایش بدن. این کتاب، کتاب مجموع الفتاوا، خودشون نوشتن برای تقوی الدین احمد ابن تیمیه حرانی، جلد پنجم. در جلد پنجم مطلبی داره در صفحه 58 جلد پنجم، میاد از جناب حافظ بیهقی مطالبی رو در باب اثبات دو تا ید برای خدا ثابت میخواد بکنه و میگه احادیث صحیحی هم در این باب میخواییم بیاریم. و در صفحه بعدی که در واقع صفحه 59 هست، میاد برخی از اون احادیثی که مربوط به دست داشتن خداست ذکر میکنه. ببینید، میگه قوله، قول پیامبر این است که المقسطون عند الله علی منابر من نور ان یمین الرحمن و کلتا یدیه یمینون. میگه آقا انسانهای خوب و اهل عدالت و اینها نزد خدا بر روی منبرهای نور نشستن در سمت راست خدا و هر دو دست خدا دست راسته. پس اینجا دو تا دست راست برای خدا فرض کرد. در ادامه میگه یه روایت دیگه میگه در همین خط و قوله، قول پیامبر یطوی الله از سماوات یوم القیامه، خداوند آسمان ها رو میپیچه در روز قیامت، ثم یأخذهن بیده الیمنا، سپس آسمان ها رو با دست راستش میگیره و بعد عباراتی میگه تا اینکه میرسه اینجا ثم یطوی الارضین به شماله، دست زمین ها رو با دست چپش میگیره. در روایت قبل بیننده من از دقت فرمودید، گفت کلتا یدیه یمینون، کلتا یدیه یمینون، یعنی خدا دو تا دست راست داره. اینجا اومد گفت زمین ها رو با دست چپش میگیره، این هم دست سوم. خب این رو در جلد پنجم صفحه 58 و 59 میگه و قبلش هم میگه، میگه این احادیث احادیث صحیحیست. اما جالبه که بدونید همین آقای ابن تیمیه حرانی در جلد 17 کتابش چیز دیگری میگه. اینجا برای خدا دست چپ و دو دست راست رو فرض کرد. در جلد 17 همه کتابش، ببینید الجزء السابع عشر جلد 17 هم، میاد در صفحه 54 عبارتی رو از پیامبر ذکر میکنه، همون حدیث رو میاره که المقصدون عند الله علی منابر من نور ان یمین الرحمن و کلتا یدیه یمینون. میگه آقا انسان‌های خوب سمت راست خدا هستن و بر منبرهای نور و هر دو دست خدا دست راسته. و بعد میاد توضیح میده که آقا احادیث زیادی ما داریم در مورد اینکه خدا دست داره و هر دو دستش دست راسته و دست راست برتر از دست چپه، تا اینکه میرسه به اینجا قال غیر واحد من العلماء، میگه بسیاری از علما گفتن که چون صفات مخلوقین همواره به همراه نقصه و مخلوقین صفاتشون داره نقص و عیب هست، فکانت یسار و احدهن، میگه دست چپ مخلوقین ناقص است. خب و فلقوبت ناقصه فلفل، در کارهای ناقص هم به کار میره. مثل چی؟ به گونه ای که با دست چپ کارهای سخیف رو انجام میدن، کما یباشر به یده الیسرا ان نجاسات و الاغدار، همونطوری که با دست چپ میان نجاست پاک میکنن و خودشون رو در واقع طهارت میگیرن با دست چپ. میگه به خاطر همین که دست چپ واسه کارهای زشته و واسه کارهای سخیفه، پیامبر فرموده دو تا دست خدا دست راسته و مبارکه، هیچ نقص و عیبی هم درش نیست، همونطوری که در صفات مخلوقین نقص و عیب هست. خیلی جالبه، در صفحه 59 جلد پنجم گفت خدا دست چپ داره. ببینید یک بار دیگه عبارت رو ببینید اینجا، ثم میت ول ارزین به شماله، خداوند زمین ها رو با دست چپش میگیره. اما در جلد 17 هم صفحه 54 اومد گفت چون دست چپ برای کارهای زشته و کارهای سخیفه، پیامبر گفته دو دست خود دست راسته. خب سوال ما از شبکه‌های وهابی و مدافعین ابن تیمیه اینه که آقا اولا خدای شما چرا سه تا دست داره؟ این اولا. ثانیا اگه دست چپ داشتن نشانه نقصه، چرا ابن تیمیه هم گفت خدا هم دست چپ داره؟ این چه تناقضیه؟ و اومد گفت که خدا روز قیامت دست با دست چپ زمین ها رو میگیره، با دست راستش هم آسمان ها رو. آیا خداوند شما ناقصه؟ پس دو تا سوال، چرا خدای شما سه دست داره؟ و اگر دست چپ نشانه نقصه، آیا خدای شما ناقصه؟ ما تقاضا داریم بینندگان عزیزمون این را از شبکه‌های وهابی و مدافعین ابن تیمیه بپرسن که برای ما بیان بکنن. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از شما جناب استاد دوستایی. خب دوستان عزیز، قصد داریم که سری بزنیم به اتاق فرمان، کلیپ رو همکارانمون آماده کردن در خصوص تخریب قبور و آثار باستانی. میدونید حداقل بنده در یکی از شبکه‌های در واقع رادیویی برنامه‌ای داشتم جناب عباسی، بررسی مساجد جهان اسلام، که حالا به حدود 70-80 مسجد رو ما بررسی کردیم، معرفی می‌کردیم، ولی فصل مشترک همه این مساجد این بود، این مسجد تا سنه فلان بود و امروز به دست وهابیت از بین رفته است. تمام کشورها، تمام تمدن‌ها سعی می‌کنن آثار خودشون رو حفظ بکنن، ولی این وهابیت داره تمام آثار اسلامی رو از بین می‌بره. خب دوستان، بعد از این کلیپ انشاءالله ما در خدمت شما هستیم و تماس‌های تلفنی شما رو خواهیم داشت، به شرطی که انشاءالله اشکالی هم در امور فنی در واقع ارتباطات تلفنی ما برقرار نباشه، در خدمت شما خواهیم بود. دعوت می‌کنم همراه باشید و این کلیپ رو با هم ببینیم.
جریان انحرافی و سخیف وهابیت با هدایت و راهنمایی دستان پلید استعمارگران و وسوسه های شیطانیشان اندیشه زلال اسلامی را مشوه ساخته و با اتهام واهی بدعت و شرک به مسلمانان ضربه جبران ناپذیری به صفوف به هم پیوسته آنان وارد نموده است و در راستای عملی ساختن اهداف شوم دشمنان دیرینه اسلام به مخالفت با شعائر اسلامی پرداخته و از توجه امت اسلامی به انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام و اولیای الهی جلوگیری کردند، همانهایی که توحید ناب از چشم سار آنان جاری می‌گردد. از این رهگذر یکی از زشت‌ترین کارهایی که انجام می‌دهند و ننگ آن تا ابد بر پیشانیشان باقی است، نابود کردن آثار اسلامی می‌باشد. الرفایی یکی از علمای اهل سنت در کتاب نصیحتون لاخواننا علماء نجد می نویسد: شما به این کار راضی شدید و با آن مقابله نکردید که خانه حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین و اولین حبیبه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکانی را که محل نزول وحی از جانب خداوند بود خراب کردید و بر این تخریب سکوت کردید و راضی شدید که آن مکان بعد از تخریب سرویس بهداشتی و وضوخانه شود. ترس شما از خدا کجا رفته است؟ حیای شما از رسول خدا علیه السلام کجاست؟ دکتر سامی الانقابی، مشهورترین مهندس معماری عربستان نیز در برنامه تلویزیونی به این حقیقت تلخ تصریح می کند.
المبنى او موقع الان اقدر احدده بالضبط اذا سمح لي بالاجهزه والمعدات، لكن الاغلب انه في عند مبنى عام لاستخدام خدمات عامه
وحمام عام.
صعب ان نقولها بس للاسف نعم.
وهابیونی که این گونه به نابودی آثار اسلامی مبادرت می‌ورزند در مقابل اهتمام ویژه‌ای به حفظ و بازسازی آثار یهود و نصارا دارند. چشمانداز وهابیت. وهابیان برای اثبات وفاداری خود به دشمنان قسم خورده اسلام و در راستای جامعه عمل پوشاندن به نیات شوم استعمارگران، آرزوی تخریب گنبد و بارگاه و ذریح پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را در سر می پرورانند و ترس از مسلمین و نداشتن قدرت کافی برای مقابله با امت اسلامی را تنها مانع خود در عملی ساختن این فکر شوم و شیطانی می دانند، چنان که عالمان وهابی همچون البادعی، بن باز و شیخ صالح العثیمی به این مطلب تصریح می کنند. البادعی در کتاب تحفه المجیب چنین می نویسد: آرزو داریم که ببینیم کلنگ ها بر این گنبد می خورد تا اینکه آن را با خاک یکسان کند، اما می‌بینیم که اکنون قدرت چنین کاری را نداریم. به همین سبب ان شاء الله این کار را به فردا و فرداها موکول می‌کنیم. بن باز، یک دیگر از علمای وهابی، در سخنرانی خود بر ضد گنبد و بارگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همین مطلب را ذکر می‌کند و آن را در سایت رسمی خود نیز منتشر کرده است.
أما هذه القبة فهي موضوعة متأخرة من جهل بعض الأمر، فلو أزيلت فلا بأس بذلك، بل هذا حق، لكن قد لا يتحمل هذا بعضهم الجهلة وقد يرمون من أزالها بأنه ليس على حق وأنه مبغض النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أجل هذا تركت الدولة السعودية هذه القبة على حالها لأنها من عمل غيرها، ويتعبها في التشويش والفتنة التي قد يتزعمها بعض الناس من عباد القبور وأصحاب الغلو في الأموال من المشركين.
همچنین در سایت اسلام سوال و جواب که یکی از سایت‌های مرکزی وهابیت است، به نقل از شیخ صالح العثیمی آمده است: اینکه این گنبد 8 قرن است که ساخته شده است به معنی جایز بودن آن نیست، و اینکه ما سکوت کرده ایم قبول داشتن آن نیست یا دلیل برای جواز آن نیست، بلکه بر ولی امر مسلمانان خراب کردن آن واجب است و لازم است آن را به حالتی درآورد که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، و همچنین خراب کردن گنبد و زینت‌ها و تصاویری که در مساجد وجود دارد و در رأس آنها مسجد النبی است. البته این تا زمانی است که فتنه بزرگتری به وجود نیاید. به همین دلیل ولی امر باید به دنبال فرصتی برای این کار باشد و قصد داشته باشد که وقتی فرصت شد این کار را انجام دهد. قرضاوی نیز چنین فتوا می دهد: اگر ابتدا مسجدی ساخته شود و بعد کسی را در آن دفن کنند، باید قبر تخریب شود و اگر ابتدا کسی را دفن می‌کنند و بعد بر روی آن مسجد بسازند، باید مسجد تخریب شود، زیرا این مسجد بر اساس تقوا بنا نشده است و در هر دو صورت چه ابتدا مسجدی ساخته شود و بعد کسی را در آن دفن کنند و چه کسی را دفن کنند و بعد بر روی آن مسجد بسازند، این مسجد احترامی ندارد و شأن آن همانند مسجد ضرار است. اکنون سؤال ما از وهابیان این است: آیا قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نبوی نیست؟ و آیا به نظر شما باید قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را تخریب نمود؟ و اما نظر علمای اهل سنت پیرامون حفظ آثار اسلامی.
اول شيء يتهمون المسلمين بالشرك ويتهمون الأضرحة بالوثنية، بالرغم أن النبي مع ضجيعيه أبي بكر وعمر في ضريح كبير، قالوا نريد هدمه، اخرس قطع الله لسانك ويدك ورجليك، اخرس أيها الوغد اللئيم الذي تريد أن تعتدي على سيد المرسلين، اخرس قطع الله يديك ورجليك من عنده، قول آمين.
اگر بارگاهی در جای گذاشته می شود برای اولیا، برای احترام و پاسداشت زحمات دینی و توحیدی و الهی اون شخص است، نه به خاطر اینکه ما این بارگاه را گذاشتیم او را معاذ الله خدای تبارک و تعالی بدانیم. در بیت المقدس در الخلیل که الان امروزه بهش میگن الخلیل، قبر حضرت ابراهیم خلیل الله بوده، قبر حضرت یوسف بوده، قبر حضرت موسی بوده، قبر بسیاری از انبیاء الهی در بیت المقدس بوده. هیچ وقت رسول الله و اصحاب رسول الله و خلفای راشدین امر نکردن که قبور انبیاء الهی را و اولیای خدا را ویران کنید. مسلماً قبر صلحا، قبر انبیا، مأمن رحمت و برکات الهی است و تأثیر دارد در هدایت انسان. این تقریبا مختصری از اعتقادات اهل سنت و جماعت در مورد قبر است.
برای همه آگاهان روشن است که وهابیت که به اتفاق همه گروه های مسلمین از اسلام خارج است و مولود کفر و یهود می باشد، هیچ فلسفه وجودی به جز مخالفت با اسلام و قرآن و ایجاد تفرقه میان مسلمین ندارد. این گروه نه تنها به دنبال هدم مظاهر مقدس شیعه، بلکه در صدد از بین بردن همه آثار و مقدسات اسلامی از جمله مرقد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و روزی قرآن و کعبه مقدسه را نشانه خواهند رفت.
خب دوستان عزیز، دیدیم کلیپی که همکارانمون زحمت کشیده بودن و تهیه کرده بودن در خصوص فعالیت‌های وهابیت برای از بین بردن آثار و اماکن اسلامی، بلخص اماکن تاریخی اسلامی. خب عزیزانی پشت خط قرار گرفتن، اجازه فرمایید که در ابتدا در خدمت این عزیزان باشیم و سوالات اونها و نکات اونها رو دریافت بکنیم. چنانچه مستحضرید 2 دقیقه در خدمت هر یک از بزرگواران هستیم. البته این قابل تمدید هست به شرط اینکه لطمه نزنه به وقت دیگر بینندگان، اجازه فرمایید که ما هم به اون وقت در واقع اهمیت بدیم و بهش انشاءالله قائل باشیم. آقای مهاجر از قشم از عزیزان اهل سنتمون هستن. آقای مهاجر خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای مهاجر هستم.
بله.
ببخشید یه سوالی داشتم.
بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم این امامان جماعت حرمین از وهابیان هستن؟
بله
الو.
بله بله، سوالتون رو دریافت کردیم، پاسخش رو
انشاءالله خواهد. سوال دیگه هم داشتم.
بله.
بعد میخواستم یک شبکه شما نام بذارید که اهل سنت باشه، اشکالی نداره که زبان عربی باشه. ما سوالات فقهیمون رو از اونا بپرسیم، چون این چهار تا شبکه اومده فارسیمون، چون بذارم شما وهابی هم ما سعی میکنیم اونا نگاه نکنیم. شما یک شبکه نام بذارید که از اهل سنت باشه، وهابی نباشه.
بله بسیار خوب، ممنونیم از شما جناب آقای مهاجر که از قشم تماس گرفتید. خدمت آقای علیرضا از مشهد مقدس هم سلام عرض میکنیم، از شیعیان هستن. آقای علیرضا سلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت شما و میهمانان محترم برنامه‌تون و همچنین دستاندرکاران زحمتشون در شبکه جهانی ولایت عرض سلام و تبریک و تهنیت ضمن اعیاد شعبانی گذشته و نیمه شعبان رو دارم. بنده میخواستم طبق ظرفیت زمانی خودم سریع نکته‌ای رو عرض کنم و التماس دعات میداشته باشم.
خواهش میکنم.
درست بنگر آنچه را که قرآن از صفات خدا بیان میدارد، به آن اعتماد کن و از نور هدایتش بهره گیر، و آنچه را که شیطان تو را به دانستن آن وامی دارد و کتاب خدا آن را بر تو واجب نکرده و در سنت پیامبر و امامان هدایتگر نیامده رها کن و علم آن را به خدا واگذار، که این نهایت حق پروردگار بر تو، و خدا را با میزان عقل خود ارزیابی مکن تا از تباه شدگان نباشی. خداوند را گواهی میدهم آن کس که تو را به اعضای گوناگون پدیده ها و مفاصل به هم پیوسته که به فرمان حکیمانه تو در دابدای عضلات پدید آمده تشبیه میکند، هرگز در جرفای ضمیر خود تو را نشناخته و قلب او با یقین اونس نگرفته است و نمیداند که هرگز برای تو همانندی نیست، و گویا بیزاری پیروان گمراه از رهبران فاسد خود را نشنیده اند که میگویند به خدا سوگند ما در گمراهی آشکار بودیم که شما را با خدای جهانیان مساوی پنداشتیم. خداوندا گواهی میدهم آنان که تو را با چیزی از آفریده های تو مساوی شمارند از تو روی برتافتند، و آن که از تو روی گردان شود بر اساس آیات محکم قرآن و گواهی براهین روشن تو کافر است. تو همان خدای نامحدودی هستی که در اندیشه ها نگنجی تا چگونگی ذات تو را درک کند، و در خیال و وهم نیایی تا تو را محدود و دارای حالات گوناگون پندارند. من میخواستم این را عرض کنم، آخه انسان های با وجدان ما همه ما میتونیم تصمیم بگیریم. ما وقتی میریم سر کلاس میشینیم منتظریم استادی معلمی بیاد به ما درس بده. اگه خودمون بخواد لای کتابو باز کنیم، اون موقع نتیجهش این میشه که میگیم خدا چوب داره و بالا با نمیدونم روپا میزنه و موی فر داره و اینا. من میخواستم بگم اگه نشینیم پا اهلش عزیزان من همین میشین. و من خودم بچه مسجدم سر چپ کنم حرم امام رضا، شما قسمت شفای یافتگانش برید، این کوچکترین چیزی که عالم تو مشت امام الهی، من خودم سر چپ کنم حرم امام رضا، امتحانش هم مجانیه. اتفاقا آی مسیحی ها آی یهودی ها هر کی چیگر دارم میگم آقا جون بچه مسجدم امام بهش اعتماد دارم، از این تعصبم نمیگم، آقا جون بیاید آقا جون امتحان کنید، اگر صلاح باشه به اذن حق خب میدن، من خودم اینجا هستم گرور گرور حق جیگرم میسوزه. خب اصلا اون بحث توسلتون معلومه آقا جون، من بچه آی مردم آدم بچه مسجدم بیار امام رضامون حال کنید، همچی بهتون حاجت میده اگه به صلاح خدا بشه سرطانی کور نمیدونم هرچی هرچی. بله. یا قسمت شفایفته من نگاه کنید امتحانش مجانیه. بله. من فقط جیگرم سوخت برای امام رضا، آخه هر اینقدر من میخواستم بگم امتحانش هم مجانیه. بله. من از شما التماس دعا دارم انشاءالله کور بشه دشمن به قول معروف محمد و آل محمد تا روز قیامت. یا علی خدا حافظ شما،
خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای علیرضا از مشهد مقدس بودن. خب سلام میکنیم به جناب آقای عسقری از دماوند. آقای عسقری.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین آقای عسقری؟
آقا صدا ضعیفه.
صدای شما ولی قوی هستش آقای عسقری، بفرمایید.
چن؟
ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
خیلی ممنون. مقدم خدمت اولا خدمت جناب عالی و اساتید محترم عرض و سلام و خسته نباشید دارم. من میخواستم خدمت آقای حیدری عرض کنم که فتواهایی که از ما خون گفتن کفش پاشنه بلند حرامه، تو دست کن دادن حرامه، اینا برای اون در بچه های ملوزش که لباس دخترانه می پوشن و عمل همجنسبازی انجام میدن افغانستان مثلا این موضوع هست و بخاطر این که اونا مشخص بشن و همین خاطر لباس دخترانه اونا می پوشن که مشخص بشه. حالا برای اونا کفش پاشنه بلند حرامه و اونا هم حرامه که دست تکان بدن، چون اگه دست تکان بدن شاید بعد خانما فکر کنن که این خانم بعد باش ارتباط برقرار کنن.
خب این فتوا رو برای آقایون افغانی صادر کرده این فرد؟
او بی بی سی هم اتفاقا نشون داد پسره ای که
شما ببخشید به روباه گفتن شاهد چیه، گفت دومم. شما به بی بی سی که خودش جز دستندرکاران وهابیته اعتماد میکنید، اما حرفی که ما داریم صادقانه توی شبکه‌ای که کلی به نفع اهل سنت صحبت کردیم، البته شما فرمودید که فتاوای ما، شما من یه وهابی هستین؟
ما وهابی نیستیم، ما اهل خب تسننیم.
برادر من چه اصراری داری خودتو به وهابیت وصف کنی؟ چه اصراری داری؟
یک جوری که در جامعه متمدن امروزی مثلا میخوان همجنس بازی رو به حساب یک سرباز انگلیسی گفته بود که بهترین نوع همجنس بازی تو افغانستانی که شرعیت بهش دادن.
خب جناب آقای، البته من اسم شما رو اشتباه های عسکری اعلام کردم. آقای
این پسرهایی که لباس دخترنک بهشون چوچک میگن در افغانستان، اینا حتی تو با خانم
خب دیگه توضیح نیازی نیست که در افغانستان چی یاد میکنن از اونها. بله
امارت بفرمایید. ببینید در این سایتی که این فتوا منتشر شده، در این سایت اومده که خانم ها نباید کفش پاشنه بلند بپوشن چون زمین میخورن. اصلا اسم پسر بچه ای که لباس زنانه بپوشه نیست.
اونا پاهاشون حتی لباس دخترانه دارن.
اونو کاری نداریم که چه کار میکنن. اجازه بفرمایید آقا، آقای عرض بنده رو دقت نمی کنید. در فتوا اومده خانم ها این کار رو نکنن. حالا شما میگید در افغانستان کسی کاری میکنه؟ ما که کاری با افغانستان نداریم. اونجا که میگه آقایون، اگه قرار باشه بگه میگه آقایون، خودش داره میگه خانم ها حرامه کفش پاشنه بلند بپوشن چون زمین میخورن. اون حرف خودشه.
خب
حالا
اشتباهی دیگه ما نمیشه میگیم چه ما قصدی
برای در بچه‌ام کفش پاشنه بلند حرام، لباس دخترانه بپوشن اشکال نداره، ولی کفش پاشنه بلند برای اینا حرامه.
ما اون کاری نداریم.
ببینید شما فکر کنم با فضایی که توی منطقه خودتون حاکم هستش، این فتوا رو این عالم وهابی برای کل جهان اسلام صادر کرد.
ولی شما پسرا رو خدمت نمی‌کنید. ما تو وجوبی که ما در مذهب ما فرق نمی‌کنه، چون حضرت هاجر هم میگن.
ببینید بحث رو دارید شما به حاشیه میبرید، ما در مورد ختنه صحبت نکردیم. ما بگذاریم، انشالله قضاوت با بینندگان هستش. انشالله که شما لطف داشتید نسبت به شبکه و خواستید در واقع نکته ای رو مطرح بکنید. خب جناب آقای عسکری از دماوند، یک بار به شما سلام کردیم اما به اشتباه آقای قوس الدین آمدند در واقع روی آنتن. خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم آنتن.
وقتتون بخیر باشه، شبتون بخیر.
من خودم یه لحظه موندم گفتم که شما منو به جای این آقا اشتباه گرفتید. خودم من چجوری دارم میری صحبت می‌کنم که فیش کنه.
فرض می‌کنم.
من سلام خیر من سلام خدمت شما مختاری رستایی و مختزن آقای عباسی و شما هیدری. من تماس گرفتم با حجت اعظم ملکی شما برنامه داشتید. شما گفتید به سراب وهابیت تماس بگیرید.
احسن احسن. بله من ایشون تماس گرفته بودن و سوالی رو پرسیده بودن که من وعده کردم و ازشون خواستم که با این برنامه. بله در خدمتتون هستیم.
بله من این چند سوال داشتم و یه مطلبی رو پایانی به عنوان یک جمله خیلی کوتاه می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که می‌خواستم بدونم اسم مفتی اعظم وهابیت چیه؟
بله.
و معنای وهابیت لغویش چی میشه؟ و اگه میشه از کتاب توحید آیه عبدالوهاب دو نمونه برای من ذکر کنید. من خیلی نوشتم اما از این وهابی، اما دو نمونه میخوام از کتاب توحید ایشون اگه میشه برای من بگید که من برای آقای هاشمی زنگ بزنم بهشون بگم اینا ایشون سر این حرفای علکی آواز بده. بعد یه مسئله دیگه هم خدمت عرض کنم، اینه که یه مسئله داریم میگن که بچه انسان به بشر اصخایی میکنن، بچه انسان به نصیحت پند گیرد اصخایی میکنن، معذرت میخوام منظورم فقط وهابیت ازش، بچه حیوان به زدن. بعد اصلا این آقایون که هرچی شما توصیه میکنید، بعد آجای قزوینی هرچی میگید که گوش نمیکنن. انشالله که امام زمان بیاد، شاید امام زمان با زور بتونه اینا رو آدم کنه. من از شما تشکر میکنم، برامه خود تشکر میکنم واسیتش ما، چون که از محل درسیمون که قامل هستش تا بیام اینجا اهل سنت خیلی زیادی رو باشون برخورد داشتیم، راستیتش نمیتونستیم مثلا صحبت کنیم در مورد مثلا چیز کنیم که ما رو علکه سوال تعلکی میگردن، اما الحمدلله از اون موقع که برنامه شما رو میبینیم، برنامه شما رو که میبینیم، این زیاد داشته که میکنن همین رو از اهل سنت میپرسن، خودشون واقعا گیر میکنن. و مسئله بعدی در مورد این توسلی که این آقایون میگن حرامه، من یک سر چون که با بحثی چه روستای خودمون میریم قوم، باورتون نمیشه اشتیاق اهل سنت برای اومدن به سفر قوم و زیارت کردن خیلی بیشتر از ما شیعه هاست، که این آقایون میگن که نمیدونم توسل حرام و اینا. انشالله که خدا من شما موفق کنه، ما هم موفق کنه، انشالله این ریشه اینا رو هم بزنه و انشالله که ما زمان هم دور کنه. خدا نگهدار.
انشالله. خب تشکر میکنیم از جناب آقای عسقری. از اتاق فرمان درخواست می‌کنم با توجه که 15 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم و همین سوالات آقای عسقری فکر کنم همین 15 دقیقه رو پر بکنه، لطف کنن دیگه تلفنی رو وصل نکنن، فقط با آقای فرزاد از افغانستان هم صحبت کنیم. آقای فرزاد هستن پشت خط؟ بله. آقای فرزاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، از برادران اهل سنت ما هستن. آقای فرزاد
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
شبتون بخیر.
باشه، اسم بنده رو اشتباه گفتی، بنده متین هستم از کردستان.
عجب. خب دوستان بله، اسامی رو به من چون از طریق پیامگیر ارسال میکنم عذرخواهی میکنم. آقای متین از کردستان. آقا شبتون بخیر. الان که کردستان آب و هوا خوبه، باید شما سرحال‌تر صحبت کنین.
کارشناسانتون
در خدمتتون هستم.
علیکم السلام.
میخواستم از کارشناسان محترم بپرسم اگر مذهب وهابیت اینقدر مذهب باطله، چرا این همه که این چند سال به این مذهب گراییدن و این همه طرفدار پیدا کردی؟
بله. دلیلی هم برای این دارید؟
بله.
دلیلی هم دارید؟ یعنی میتونید بله. یک آمار رسمی رو بگید؟
عربی و اینجا بله. در استان ما، در شهر ما از این وهابی ها پر شده واقعا.
بله. خب.
در کشور عربی و شبه جزیره عربستان
یک جواب خیلی کوتاه بدم.
بله.
جواب کوتاه بدم به شما.
بله بفرمایید.
ببینید آیا کثرت گرویدگان به یک آیین یا مذهب دلیل بر حقانیت اون هستش؟
بله.
یعنی اگر ببینید. همه یک حرف غلطی رو بزنن شما اینو میپذیرید؟
نه خیر.
خب خدا خیرتون بده. خب بخش دوم سوالتون رو بفرمایید.
فقط سوال بنده همین بود، گفتم چرا این همه به مسئله وهابیت گرایش میاد اهل سنت؟
خب البته من یه نکته عرض بکنم، اساتید اینجا هستن. ببینید اولا که ما الان یکی از مشکلاتی که داریم این هستش که آگاهی های لازم چه به برادران اهل سنت ما چه به شیعیان داده نمیشه. زمانی بود که شیعه و سنی رو به جان هم مینداختن همین وهابیت و از آب گلالود ماهی میگرفتن. الان در اثر آگاهی هایی که داره داده میشه خیلی اتفاقات بهتری داره میفته و این رو مطمئن باشید وقتی یک بستری خالی باشه، وقتی علمای اهل سنت شیعیان بستر رو خالی بگذارن و جوانان ما اطلاعات کافی نداشته باشن، در دام وهابیت میفتن. ضمن اینکه برید از کسایی که مالا مدعی هستید که وهابی شدن بپرسید ببینید آیا امکانات مالی چیزی در اختیارشون قرار دادن ندادن. فکر میکنم اینم کمک بکنه برای اینکه بدونید پولهای نفت عربستان یهودی ببخشید عربستان سعودی در چه راههایی خرج میشه. خب تشکر میکنیم از آقای متین از کردستان. احیانا اگر اسمی رو اشتباهاً جابجا خوندم عذرخواهی میکنم از یک کاری که شما بینندگان عزیز. خب بریم سراغ صحبتایی که دوستان داشتن. آقای مهاجر پرسیده بودن امامت جماعت حرمین مکه و مدینه از وهابی ها هستن یا نیستن؟
بله، به عنوان نمونه مشاری الافاسی که از امام جماعت مسجد الحرام هم هست و نمازهای در اونجا میخونه، ایشون از وهابی های خیلی تندرو هم هست و اونجا وهابی هستن. بله.
بعد گفتن که شبکه اهل سنت به زبان عربی به ما معرفی کنیم.
حالا تا جایی که حالا ما میدونیم نوع شبکه هایی که الان در سراسر دنیا داره فعالیت میکنه شبکه های وهابی است، منتها ما اگر این دوستمون دائم بیننده برنامه ما باشن، ما خب معمولا هفته یک هفته در میون از علمای اهل سنت دعوت میکنیم در همین برنامه تشریف میارن.
میخوان سوالاتشون هم میپرسن.
بله بله، ما تا به حال از استان کردستان سه تا از علما رو آوردیم، جناب آقای موسی بهمنی، جناب موسی راستی، جناب موسی سجادی. از استان سیستان و بلوچستان در این برنامه دو تا از علما تشریف آوردن، جناب مولوی لاشاری و جناب مولوی صمدانی فرد و صمدانی فرد. و همینطور هم ما مبنامون هست که از کل کشور در برنامه هامون از علمای اهل سنت استفاده بکنیم بر علیه وهابیت. خب ایشون اگر سوال فقهی هم دارن میتونن در اون تاریخایی که ما از علما دعوت میکنیم میان همینجا زنگ بزنن بپرسن.
بله، حتی نشان به این نشان که هفته گذشته از این تماس گرفتن و همون زبان و گویش کردی هم از زنمون جوابشون رو شنیدم. خب بقیه مباحث رو جناب عباسی نکته شما دارید؟
بله، سوال یکی دیگه از بزرگوارا بحث اسم مفتی وهابیت و معنای وهابیت رو پرسیده بودن
و کتاب توحید،
کتاب توحید محمد عبدالبها. اسم مفتی وهابیت در حال حاضر، خب مفتی قبلی وهابیت، مفتی اعظم عربستان سعودی بن باز بود و مفتی فعلی آل شیخ است از خدمتون. و الان تو همین تیزر ما هم تصویر آل شیخ مفتی فعلی عربستان سعودی هم وجود داره. اما اینکه معنی وهابیت چیست، ببینید تو برنامه‌های گذشته توضیح دادیم، اگر جناب آقای اصغری از زمان بیننده ما هستن یه توضیح اون برنامه‌های شاید 7-8 برنامه قبل دادیم که برای این نامگذاری که اومدن در اتاق وهابیت نامگذاری کردن، اگر میمدن میگفتن محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار این فرقه هستش، به نام محمد ابن عبدالوهاب نمیتونستن بذارن، چون محمدی اگر میذاشتن موجب سوء استفاده اینها میشد که خودشون رو منتسب بکنن به رسول گرامی اسلام و باز موجب تلبیس و موجب تهمت نسبت به مسلمان ها بشه. و از اون طرف اینها اومدن ناچار برای این بودن که برای این مشخصه نام پدر رو بیارن که پدرشون عبدالوهاب بوده، از این نام اومدن گرفتن محمد ابن عبدالوهاب، وهابیت رو منتسب کردن به محمد ابن عبدالوهاب و از نام پدرش این نام رو گرفتن. و معنای لغویش ربطی به معنای لغوی نداره، این فقط اخذ شده از این نام محمد ابن عبدالوهاب که به نوعی نام پدر محمد عبدالوهاب عبدالوهاب گرفته شده به معنای وهابیت. اما اینکه گفتن موردی رو از کتاب و توحید بگین تو برنامه های گذشته، برنامه ما نه، برنامه دیگه شبکه جهانی ولایت مفصل در رابطه با کتاب توحید محمد عبدالوهاب بحث شده، اما من یک مورد رو اشاره میکنم اگر تصویر مونیتور من رو داشته باشن دوستان. اتفاقا اون بخشی که زنگ زده بود اون بیننده من نقل کردم تو برنامه همین باب 49 بود که گفت تو باب 49 خلاف قرآن مطلب آمده و اون میگفتش که کتابی آورده بود که بابها رو حذف کرده بودن، شماره باب رو شروع کرد از اول شمردن و با یک به اصطلاح چشمبندی به بابی که رسید، باب 49 چون شمرد 1-2-3-4 کردش، خود بالا پایین کردش، این باب نبودش و به اشتباه کشوند و بعد هم تماس بیننده رو قطع کردن. اما اینجا مطلب جالبی در اینجا آمده، میگه در باب 49 کتاب توحید یک آیه قرآن نقل میکنه، آیه 190 سوره اعراب، میگه فلما اتاهما صالحاً جعل له شرکا فیما اتاهما فتعالى الله عما یشرکون. این آیه رو میاد در رابطه با آدم و حوا روایتی در ذیل این آیه نقل میکنه. حالا آیه این هستش که وقتی اومد سراغ اونها، اینها شریک قرار دادن برای خدا، بعد میاد در ذیل این میگه یه روایتی نقل میکنه که این روایت با قرآن ناسازگار هست، میگه لما تغشاها آدم حملت فعتاهم و ابلیس. جالبه ابلیس اومد سراغ اینها وقتی حضرت هوا باردار بود، ابلیس آمد سراغ اینها که من کسی بودم که قرین شما بودم در دهشت و شما در حال اونجا از من اطاعت کردید، من قرین شما شدم و اون اتفاق افتاد. بعد میگه که خب این رو اینها رو ترسون که اگر شما به حرف من گوش ندین و اسم فرزندون رو عبدالحارث نگذارین، من این فرزند رو کار میکنم که از بین بره. و همین اتفاق افتاد، اینا گوش نکردن و ابیان یوتی آ و خرز میتن. بار بعد حامل شد، دو مرتبه آمد همون کلام رو گفت، ابا کردن اطاعت بکنن، دو مرتبه مرده به دنیا آمد فرزند. بعد میگه دو مرتبه باردار شد و شیطان آمد سراغشون، همون مطلب رو گفت. بعد میگه اینجا حب ولد در وجود اینها زبانه زد و به خاطر حب ولد که حتما فرزنددار بشن، فسمیا و عبدالحارث، نام گذاشتن بچه‌شون رو به نام عبدالحارث. یک پیامبر الهی تبعیت میکنه از شیطان، نام فرزندش رو میگذاره عبدالحارث. بعد میگه فذالک قول جعل الله شرکا فی ما اتاهما، میگه این همون کلامی هستش که در آیه قرآن آمده که اینها برای او شریک قرار دادن. یعنی یک پیامبر مشرک رو داره آقای محمد بن عبدالله در کتاب توحیدش معرفی میکنه. یعنی یک پیامبر اونقدر موحد نبود که با یقین با ذهن قاطع بگوید که من خدا رو از خدا اطاعت میکنم، از خدا تبعیت میکنم و حاضر نیستم که از به حرف تو گوش بدم ولو به خاطر فرزنددار شدن، اگر او تازه توانایی این کار رو داشته باشه. جالبه، بعد به نوعی میخواد توضیح بکنه، بعدش میگه بله به سرسعی از قتاده هست، گفت شرکا فی طاعته ولم یکن فی عبادته. یعنی اینجا میگه اینها فقط شریک قرار دادن در طاعت خدا، در طاعت خدا من در شیطان شریک قرار دادن، نه در عبادت خدا. من نمیدونم اینا که تا الان همیشه میگفتن که هر نوع اطاعتی عبادت به حساب میاد، یه مرتبه اینجا چی شد که آقای عبدالوهاب میگه آقا این فقط شریک قرار دادن در طاعت. و حالا آیا شریک قرار دادن در طاعت اشکالی نداره؟ یعنی اگر تو طاعت بیاد خدا گفته این اسم رو نگذارید، این بیاد بگه اسم رو اگه نذاری من بچه رو ازت میگیرم، به خاطری که بچه رو ازش نگیره شیطان بیاد به این نام این مطلب رو بیاد بیان بکنیم. باب 49 بود، اگر خواستی از آقای هاشمی بپرسین بهش بگو باب 49، باب 49 نذار بشموره، بگو اگه راست میگی این کتاب. ببینید تصویر کتاب المملکت العربیه السعودیه وزارت التعلیم العالی جامعه الامام، اگه تصویر لپتاپ منو داشته باشین، المملکت العربیه السعودیه وزارت التعلیم العالی جامعه الامام محمد ابن سعود الاسلامیه کلیت الشریعه بالریاض کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبید تألیف شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب امام التکفیر و امام وهابیت پلید، که میاد این کتاب التوحید رو اومده بیان کرده نوشته این کتاب رو با این شکل. باب 49ش اگر کتابی به شما نشون دادن که باب نداره و فصل نداره، بدونین که اگر کتابی به شما نشون دادن که باب نداره و فقط اسم داره، این کتاب کتاب تحریف شده و دستکاری شده هستش و فقط این کتابی رو بپذیرین که کتاب پی دی اف کتاب هستش، تصویر کتاب هست و باب هست. باب 49، بابی که در رابطه با شریک قرار دادن آدم و حوا شیطان رو در اطاعت خدا شریف.
بله، ممنونیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. و ضمناً خطاب به جناب آقای عسقری هم عرض بکنم، اگر اینترنت در دسترستون هستش به سایت شبکه جهانی ولایت میتونید مراجعه کنید. از جناب خلیلی میخوام که زیرنویس بفرمایید. بله، در آرشیو تمام برنامه‌های ما رو حداقل تا دو هفته قبل رو میتونید شما دریافت بکنید و به صورت مفصل ما توحید وهابیت رو در هر برنامه حداقل دو سه روایت از در واقع اعتقادات وهابیت رو در مباحث توحید مطرح کردیم. خب دوستان، ممنونیم تا این لحظه با ما همراه بودید. ان شاء الله که آنچه گفتیم و شنفتیم مزیه حق تعالی واقع شده باشه. خداوندا تلاش ما این بود و این هست و اساساً هدف علمای اسلام از تأسیس این شبکه این که وحدت بین شیعه و سنی هرچه سریع‌تر و هرچه عمیق‌تر رقم بخوره و زمینه‌ای برای ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و انشاءالله مستولی شدن اسلام ناب محمدی بر سراسر گیتی که آرزوی همه پیامبران و اولیا هست رقم بخوره. انشاءالله که این تلاش در اون راستا باشه و ما هم این توفیق رو از دست ندیم. به اتفاق اساتید محترم جناب استاد عباسی، جناب استاد روستایی و عوامل تهیه و تولید این برنامه که انصافاً به صورت گمنام دارن تلاش و فعالیت میکنن، از خدمت شما مرخص میشیم. از همه شما در این روزهای ماه شعبان المعظم التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة. عبل الذراعين شديد القاصرة كليس غابات الكريه المنظرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرًا.